سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که 2 دیپلمات این کشور در نشست در مورد افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در شهر دوحه اشتراک خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت که در نشست پیشرو تامبس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت می کنند. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته که در این نشست در 18 و 19 ماه فوریه در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند بحث خواهد شد. با گفته او، سفارش های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع افغانستان هم در نظر گرفته می شود. گزینش نماینده ویژه برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی این گزارش است که در ماه نوامبر سال 2023 منتشر شد. هرچند حکومت طالبان تصمیم گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را غیر ضروری خوانده، وزارت خارجه ایالات متحده گفته که این نماینده نقش مثبت در هماهنگی تعاملات بین المللی با افغانستان خواهد داشت. قاری عیسی محمدی از منتقدان سرسخت حکومت طالبان با وصف آن که از سوی ایران ممنوع الخروج شده بود، توانست امروز از ایران وارد استانبول پایتخت ترکیه شود. او بدون شریک کردن جزئیات بیشتر به رادیو آزادی گفت که از مشهد وارد استانبول شده و امروز به خانهش در جرمنی برخواهد گشت. محمدی که ساکن جرمنی است، دو روز پیش به چند رسانه مربوط به افغانستان تایید کرد که دو بار به میدان هوایی مشهد رفت تا به جرمنی پرواز کند، اما اجازه نیافت و ممنوع الخروج شد. هنوز اطلاعی در مورد این که آقای محمدی چرا اجازه پرواز را از ایران نیافته بود در دست نیست، اما او میگوید که کار و تجارت است و به همین خاطر به ایران سفر کرده بود. جواد اوجی وزیر نفت ایران امروز گفت که 2 انفجار در امتداد شبکه اصلی لوله گاز جنوب و شمال این کشور به گفته او اقدامات تخریب کارانه تروریستی بوده. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای اوجی گزارش داده که به تلویزیون دولتی کشورش گفته که این انفجارها صبح وقت امروز در شبکه خطوط لوله انتقال گاز سراسری در 2 منطقه ایران رخ داد. او افزوده که در نتیجه این انفجارها تنها روستاهای نزدیک به خط لوله گاز آسیب دیده و دچار قطع گاز شده که به گفتهش این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. در حمله راکتی نظامیان روس به منطقه دونتسک در شرق اوکراین صبح امروز 3 تن به شمول 1 کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حمله راکتی بر شهر سلدوف صورت گرفت. مقام‌های محلی گفتند که دست کم 9 ساختمان مسکونی و 1 شفاخانه نیز آسیب دیده. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز به سریلانکا 238 دبش هدف تعیین کرد. این سومین و آخرین بازی سلسله مسابقات یک روزه میان 2 تیم است. افغانستان در آغاز برنده قرعه شد و توپزنی یا بتینگ را انتخاب کرد که در نتیجه با از دست دادن 6 بازیکنش 237 دبش انجام داد. پیش از این تیم سریلانکا در سلسله بازی های یک روزه در برابر افغانستان 2 بازی را برنده شده است. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یافته های یک شبکه منطقه‌ای حامی حقوق زنان، نزدیک 90% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و پلیس دسترسی ندارند. چرا طالبان مخالف گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستانند؟
لیاقت نماینده یعنی استقلال و آزادی صدمه رسید. ملل متحد به هیچ وجه دستدادی از این نیست که استقلال افغانستان زیر سوال ببره.
تجلیل از روز عاشقان در کشورهای مختلف، اما در افغانستان چی؟
بعد از وارد شدن حکومت طالبان در افغانستان، یکی از محدودیت‌های قاطعی که بر مردم افغانستان وضع شد منع از تجلیل و گرامی داشت روز عاشقا بود.
و برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دومین ساعت به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند می گوید که حدود 90% زنان افغان با خدمات مربوط به پلیس و محاکم در افغانستان دسترسی ندارند. شماری از زنان افغان هم میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دسترسیشان به محاکم در جریان قضایای مختلف محدود شده. جاوید فیضی گزارش میدهد.
شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN در سه گزارشی که اخیراً نشر کرده گفته است که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. این گزارش‌های تحقیقی در پیوند با وضعیت زنان در افغانستان و تأثیر حکومت طالبان بر زندگی زنان مهاجر افغان در پاکستان و هند تهیه و نشر شدند. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند این تحقیق را از سال 2021 تا 2023 بر اساس مصاحبه‌های رو در رو و آنلاین و پرسشنامه با صدها زن در افغانستان، پاکستان و هند انجام دادند. در این تحقیق تنها در افغانستان با 500 زن در 11 ولایت به گونه حضوری و آنلاین مصاحبه شده است. در گزارش آمده است که با زنان در ولایت‌های بلخ، هرات، بامیان، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان، نیمروز، جوزجان و پکتیا به گونه حضوری و در پنجشیر به گونه آنلاین مصاحبه شده است. بر اساس این تحقیق 86% زنان در افغانستان با مشکلات جدی روانی روبرو هستند و تنها 17% آنها به خدمات صحی دسترسی دارند. در این گزارش گفته شده است که 77% از زنانی که با آنها مصاحبه شده است خشونت خانوادگی، جامعه و طالبان را تجربه کردند و 91% زنان گفتند که به دلیل زن بودن با تبعیض جنسیتی روبرو بودند. بر اساس این گزارش 76% زنان گفتند که به دلیل اعتقادات قومی، زبانی و مذهبی با خشونت مواجه شدند. در این گزارش همچنین به دستورات طالبان علیه زنان در 2 سال اخیر نیز اشاره شده است و سازمان ملل متحد خواسته شده است که طالبان را به رسمیت نشناسد و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بپذیرد. در این گزارش آمده است که تقریبا تمام مصاحبه شوندگان نگران وضعیت زنان در افغانستان و عدم دسترسی آنها به عدالت بودند. 86% از مصاحبه شوندگان گفتند که طالبان تمام حقوق اولیه انسانی و بشری آنها را سلب کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. برخی از زنان در افغانستان میگویند در حال حاضر از همه حقوقشان محروم هستند. سلما بدری، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان اوسنی شرایط چی دی؟ خصوصا
در شرایط کنونی افغانستان دسترسی زنان در بخش پلیس و محاکم بسیار ضعیف است و زنان به این بخش ها دسترسی ندارند. این بخش ها به زنان نیاز دارند، اگر بخش پلیس است یا بخش محاکم، اما متاسفانه که در افغانستان زنان به آن دسترسی ندارند، اگر داشته باشند هم کم است.
یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان در نخزی خپل اساسی بنسټیز و مدنی حق
زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیه مدنی خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پلیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که با مشکلات زیادی روبرو هستند. مثلا زنان با خشونت خانگی مواجه می شوند، آنها نمی توانند به خاطر به دست آوردن ملکیتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند.
گواهونه موجود وی، لیکن دوی نیستی که برش محاکمه تلارسی.
آنان می گویند که عدم دسترسی زنان به مراجع قضایی باعث افزایش سطح جرم و جنایت در جامعه می شود که شاید پیشگیری از آن در آینده غیر ممکن باشد. این در حالی است که در ماه می سال گذشته سازمان ملل متحد در گزارش درباره وضعیت زنان ادعا کرد که فقدان یک سیستم حقوقی مشخص و واحد تحت حاکمیت طالبان به ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان کمک کرده است. در این گزارش آمده بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، محاکم ویژه و واحدهای واکنش پلیس ملی را لغو کردند و بسیاری از قضات جمهوری مخلوع از جمله قضات زن را از سمت‌هایشان برکنار کردند که در نتیجه آن دسترسی زنانی که با خشونت مواجه شدند به عدالت و محاکم از بین رفته است. اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که بیشتر دختران و زنان در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی آن را نمی‌پذیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. می‌دانید در حال حاضر در افغانستان چه تعداد بیجا شده داخلی طولانی مدت وجود دارند؟ به گفته سازمان ملل متحد 6,300,000 تن. ما در این گزارش با شماری از بیجا شدگان داخلی هم صحبت کرده ایم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید حدود 6.3 میلیون تن در افغانستان، یعنی از هر 7 نفر یک نفر با آوارگی یا بیجا شدگی داخلی طولانی مدت روبرو هستند. اوچا روز سه‌شنبه با نشر گزارش در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان از لحاظ داشتن بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا جایگاه اول و در سطح جهان در جایگاه دوم قرار دارد. با بیان اوچا بیشتر این افراد طی بیش از یک دهه با دلایل مختلف مجبور به ترک خانه های خود شدند. اوچا میگوید که با وجود کاهش چشمگیری درگیری ها در افغانستان، این کشور هنوز هم به دلیل بیجا شدگی طولانی مدت، آلودگی گسترده به مواد منفجره، محدودیت های مداوم بر حقوق و آزادی های زنان، افزایش خشونت های مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج زود هنگام در درجه اول یک بحران حفاظتی قرار دارد. اوچا هشدار میدهد که این موارد باعث ناپایداری و بحران در کشور شده و بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حالی است که شماری از بیجا شدگان داخلی در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی و فقر خانه‌هایشان را ترک کردند و اکنون با مشکلات بیشتر روبرو هستند. آزاده که با شوهر و 3 پسرش از ولایت کاپیسا به کابل بیجا شده، به رادیو آزادی می‌گوید:
شوهرم امریکایی که رشید هستی کار میکنه که کرای خانه و خرج مصارف پوره کرده نمیتون. این مشکلات بیکاری و بیخانگی و اینا هستن دیگه. یک مریض اگه خدا نخواسته در خانه ما پیدا شد ما نمیتونیم پوره ببریم تداوی کنیم. ما خودمون فعلا مریض هستم. میکروب خون دارم، زردی دارم، نمیتونم ببریم تداوی کنم.
احمدچا یکی دیگر از آوارگان داخلی از ولایت کندوز است که اکنون در کمپ بیجا شدگان در منطقه کمپانی شهر کابل زندگی می کند. او می گوید که 35 خانواده دیگر در این کمپ زندگی می کنند که با مشکلات اقتصادی، سرپناه و نبود فرصت های آموزشی برای فرزندانشان مواجه هستند.
ایجام در مشکلات بسیار فراوان زندگی میکنیم. مکتب نیست، کلینیک نداریم، خانه ما درست نیست، در حساب برف و بارش استقامت نداره، حتی در گرمی استقامت نداره، در وضعیت بسیار خراب زندگی میکنیم.
او میگوید که با فقر و بیکاری مواجه هستند و بیشتر خانواده ها ناچار هستند که کودکانشان را به کار بفرستند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقداماتشان برای بیجا شدگان داخلی پاسخ نداد، اما این وزارت در وبسایت خود نوشته است که در حال حاضر بیش از 379 هزار خانواده بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد و 176 هزار خانواده پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به مناطق اصلیشان برگشتند. بر اساس گزارش اوچا در حال حاضر به شمول بیجا شدگان داخلی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد مخالفت طالبان با طرح گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش مفصل را خواهید شنید. اما پیش از آن، امروز 14 فوریه روز جهانی عاشقان است. کوچه های کابل که در سالهای پسین برای این روز آمادگی ویژه می گرفتند، امسال به سر و صدا مانند روزهای عادی است. برخی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که روز عاشقان که بهانه برای تجلیل از عشق، شادی و خوشحالی در بین زوجهای جوان است، اکنون از تجلیل آن محروم شدند. بیشتر در این گزارش.
امروز 14 فوریه روز جهانی عاشقان است، روزی که در برخی از کشورهای جهان بسیاری از زوجها به ویژه دختران و پسران عاشق با دادن گلهای سرخ، چاکلیت و دیگر هدایا به یک دیگر از این روز و از عشقشان بزرگداشت میکنند. برخی جاده ها و کوچه های شهر کابل به ویژه کوچه گلفروشی شهر نو که در گذشته برای تجلیل از این روز با گلهای تازه سرخ و پقانه ها تزیین می شدند، برای دومین سال به دلیل حاکمیت طالبان در روز عاشقان خالی است. شماری از زوج ها به رادیو آزادی می گویند که در سالهای گذشته به رستورانت ها و گلفروشی ها می رفتند و این روز را در کنار نامزد و همسر خود تجلیل می کردند. یک خانم متحل در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی گفت:
در زمان حکومت قبلی روز ولنتاین بین جوانان یک شور و خوشحالی بود، این روز را جشن می گرفتند، اما حکومت فعلی روز ولنتاین را منع کرده است. هیچ زوجی نمی تواند این روز را جشن بگیرد و شاد باشد. این حکومت از مردم تمام حقوقشان را گرفته است.
سیویتا باشنده شهر کابل که به تازگی نامزد کرده است میگوید که امیدوار بود این روز را با هدیه دادن به نامزدش جشن بگیرد، اما به دلیل محدودیت‌های طالبان این برایش یک آرزو مانده است.
متاسفانه بعد از وارد شدن حکومت طالبان در افغانستان، یکی از محدودیت‌های قاطعی که بر مردم افغانستان وضع شد منع از تجلیل و گرامی داشت روز عاشقا بود که متاسفانه یک محدودیت نابجا و یک محدودیتی که باعث شده که خیلی ها از تجلیل و گرامی داشت این روز محروم ماندن.
از سوی دیگر، یکی از فروشندگان گل در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که در سال نخست حکومت طالبان مردم از این روز تجلیل کردند و برای خریدن گل و هدیه می آمدند، اما ولنتاین امسال کاملا مثل روزهای عادی است.
در زمان حکومت قبلی روز ولنتاین بین جوانان یک شور و خوشحالی بود، این روز را جشن می گرفتند، اما حکومت فعلی روز ولنتاین را منع کرده است. هیچ زوجی نمی تواند این روز را جشن بگیرد و شاد باشد. این حکومت از مردم تمام حقوقشان را گرفته است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تجلیل از روز عاشقان پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که روز عاشقان در فرهنگ و جامعه افغانستان جای ندارد. روز عاشقان امسال در حال فرا می‌رسد که حکومت طالبان پس از روی کار آمدنشان دختران و زنان را از تحصیل، کار و رفتن به پارک‌ها و اماکن تفریحی منع کردند و بیشتر آنها کاملاً خانه‌نشین شدند، که به گفته زنان و دختران تجلیل از روز عاشقان هم ناممکن به نظر می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 ماه دسامبر سال 2023 قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن درخواست گزینش یک نماینده ویژه برای افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شده است. قطعنامه 27-21 با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع روسیه و چین تصویب شد. گزینش نماینده ویژه برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد است که در ماه نوامبر سال 2023 منتشر شد. در ارزیابی مستقل ملل متحد آمده است که فرستاده ویژه ملل متحد برای تمرکز بر دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تعیین شود. در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد هم از انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته شده است که نماینده خاص را برای تقویت سفارش های گزارش ارزیابی مستقل افغانستان مخصوصا در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته است که کشورش قوی از این قطعنامه حمایت می کند. با گفته او این نماینده ویژه برای هماهنگ کردن تعامل بین المللی با افغانستان به شمول زینفعان و بازیگران سیاسی افغان توظیف خواهد شد. اما وزارت خارجه حکومت طالبان فوراً به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان داد و گفت که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در 31 دسامبر در اکس تویتر سابق در این مورد بیشتر گفت.
واقعیت های عینی نشان می داد که افغانستان کشور دخیل در منازعات نیست و در حال حاضر یک حکومت مرکزی در این کشور حاکم است که منافع کشور را حفظ کرده می تواند و مکلفیت هایش را انجام داده می تواند و توانایی مدیریت مسائل از راه دو جانبه و چند جانبه را دارد. نماینده های خاص در تاریخ افغانستان و جهان نه تنها کدام منازعه را حل نکردند بلکه از طریق تحمیل نسخه های خارجی وضعیت را بحرانی تر کردند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گزارش های متعدد در مورد نقض حقوق بشر، پررنگ شدن حضور گروه های تروریستی در افغانستان و گسترش فقر و گرسنگی منتشر شده است. در گزارش مفصل ملل متحد آمده است که تیم ارزیابی با 768 نفر به شمول زنان و مردان مشوره کرده است. در گزارش می‌خوانیم که خواست عمده بسیاری از جوانب زیدخل افغانی و جامعه جهانی حکومتداری فراگیر است که از تمام افغانها نمایندگی و برای تمام مردم افغانستان کار کند. در ارزیابی مستقل ملل متحد آمده که در تعامل فعلی با طالبان جای گفتگوهای بین الافغانی خالی است. از دید شماری از کارشناسان با توجه به وضعیت موجود در افغانستان، گماشته شدن یک نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای این کشور مهم و ضروری است. طارق فرهادی آگاه امور افغانستان برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
طالبان میگن ملل متحد در افغانستان است، اما هیئت ملل متحد که در افغانستان است زیادتر برای کمک های انکشافی و حقوق بشری است. پس ملل متحد کشورهایی که ملل متحد تشکیل میتن این احساس میکنن که باید است که یک نماینده سیاسی باشه.
شماری از چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از قطعنامه 27-21 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال کردند. آقای کرزی در اول ماه جنوری سال 2024 در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این قطعنامه بیانگر احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نشان دهنده همسویی جامعه جهانی برای یک افغانستان آرام، با ثبات و پیشرفته است. اما مخالفت طالبان با گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان ریشه در چه دارد؟ شکریه بارگزای نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان برای رادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
بدون شک طالبا اهمیت از اینکه یک نماینده ویژه از یک آدرس معتبر مثل سازمان ملل بر امور افغانستان تعیین می شه و این مکلفیت شمی است که با طالبا، با گروه های سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان در تماس باشند و ایجاد هماهنگی را در بین کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشند. این به اصطلاح او چیزی است که طالبان نمیخواهد، چون اونا دیدن که موافقتنامه دوحه و ایجاد دفتر دوحه همه چیز به طرف طالبا و به قدرت رساندن طالبا سوق داد. به این دلیل است که طالبا به خاطر از اینکه نمیخواین قدرت از دست بتن، مانع ایجاد و یا هم ناخوشی خود ابراز میکنن در قبال از این.
در بخش از ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد حکومتداری فراگیر آمده است که طالبان این موضوع را به معنای به اساس متن گزارش تقاضا برای تقسیم قدرت و مشخصاً برگشت بعضی از رهبران سیاسی گذشته به حکومت تعبیر کردند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان فراگیر است، اما تا این جای کار هیچ زنی در حکومت سرپرست طالبان حضور ندارد و منتقدان میگویند که بسیاری از مقام‌های تراز اول کابینه سرپرست مربوط به گروه طالبانند. سید اکبر آقا از طرفداران طالبان در افغانستان باور دارد که گزینش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان پیامدهای منفی برای این کشور خواهد داشت. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به نظر من طور معلوم می شود که گزینش این نماینده برای افغانستان سبب می شود تا استقلال و آزادی افغانستان را در دست بگیرد و به استقلال و آزادی صدمه برساند. طالبان نمی خواهند که به استقلال و آزادیشان یا به استقلال و آزادی افغانستان صدمه برسد.
اما نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نظر متفاوت دارد.
ما به یقیده هستم که ملل متحد به هیچ وجه در صدد از این نیست که استقلال افغانستان زیر سوال ببره، اما در دنیای امروز از نظر روابط بین المللی و همچنان حقوق بین المللی، دولت ها در سطح بین المللی در مناسبات بین المللی دارای حقوق و وجایب هستند. بنان در مطابقت با منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی، طالبان وقتی میخواهند وارد تعامل با دنیا شوند و به اصطلاح به عنوان یک دولت مشروع شناخته شوند در سطح بین المللی، مجبور هستند این موازین و اینا را این موارد بپذیرند.
انتظار می رود پیشنهاد گزینش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث در دومین نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد باشد. این نشست در 18 و 19 ماه فوریه سال 2024 در پایتخت قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند برگزار خواهد شد. استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل در 24 جنوری گفت که در نشست پیشرو نماینده های ویژه کشورهای عضو منطقه و سازمان ها برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. دوجارک چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند را از اهداف این نشست خواند و افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در نشست نسبتاً مشابه در سال گذشته میلادی در دوحه قطر جای طالبان خالی بود، اما مقامات حکومت طالبان گفتند که از آنها برای اشتراک در نشست امسال دعوت شده است. آنها تا هنوز رسماً اشتراکشان را تایید نکردند، زیرا ظاهراً دودلند و می‌خواهند که از ترکیب و آجندای نشست به گونه کامل باخبر شوند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل گفت که حکومتشان در کل در مورد این نشست نظر مثبت دارد و خواهان اشتراک معنادار در آن است. بحث آغاز تلاش برای تحقق گفتگوهای بین الافغانی به ابتکار سازمان ملل متحد در حال به میان آمده است که گفتگوهای بین الافغانی که در ماه سپتامبر سال 2020 آغاز شد به باور کارشناسان نتیجه مطلوب نداشت. نماینده های نظام جمهوری مخلوع افغانستان چند بار با طالبان در دوحه دیدار کردند، اما طالبان به استثنای دو بار آتش بس موقت به اجرای کمپاین خشونت در جریان گفتگوهای بین الافغانی ادامه دادند. طارق فرهادی آگاه امور افغانستان باور دارد که طالبان علاقه برای گفتگوهای بین الافغانی ندارند.
کار نماینده خاصی که تعیین میشه تماس طالبان با باقی دنیا، اما با یک بعد سیاسی، و ای که در حقیقت امو بند چهارم توافقنامه دوحه که گفتمان بین الافغانی بود او را پس شروع کنه، آل امریکا نیست، آل ملل متحد شروع کنه، ای سالها میگیره و طالبا میگن که آل دیگر لازم نیست که ما گفتمان سیاسی کنیم با کسانی که از کشور رفتن.
سید اکبر آقا نیز از بیمیلی طالبان برای گفتگوهای بین الافغانی سخن میزند.
تا جایی که من می دانم طالبان به مذاکرات بین الافغانی متحد نیستند و مذاکرات بین الافغانی در افغانستان نمی خواهند، به خاطر که آنها می گویند فایده ندارد. 20-22 سال می شود که این صدا بلند می شود، اما فایده اش را ندیدیم.
حکم پایده امروز نولیدل.
گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال مطرح شده است که جامعه جهانی هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه بین المللی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که دو دیپلمات این کشور در نشست در مورد افغانستان با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه اشتراک خواهند کرد. قاری عیسی محمدی از منتقدان سرسخت حکومت طالبان با وصف آن که از سوی ایران ممنوع الخروج شده بود توانست امروز وارد استانبول شود. در حمله راکتی نظامیان روس به منطقه دونتسک در شرق اوکراین صبح امروز 3 تن به شمول 1 کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز با سریلانکا 238 دوش هدف به تیم مقابل تعیین کرد. کاروان زهر تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، وزارت نفت ایران از وقوع 2 انفجار در امتداد شبکه اصلی لوله گاز جنوب به شمال این کشور خبر داده. این انفجارها باعث قطع جریان گاز در چندین ولایت ایران شده. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
جواد حوجی وزیر نفت ایران میگوید که 2 انفجار بامداد امروز در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری کشورش به گفته او اقدامات خرابکارانه تروریستی بوده است. او به تلویزیون دولتی ایران گفت که کشورش آمادگی این را داشت که در صورت خرابکاری در خطوط انتقال نفت و گاز به سرعت وارد عمل شود. او گفته که در نتیجه این انفجارها تنها روستاهای نزدیک به خط لوله گاز آسیب دیده و دچار قطعی گاز شدند که به گفته او این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. پیش از این رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داد که در پی این انفجارها مسئولان در 3 ولایت لرستان، زنجان و خراسان شمالی گاز ادارات و صنایع را قطع کردند تا از قطع گاز در خانه ها جلوگیری شود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته. خبرگزاری تسنیم ایران خبر داده که 2 خط از جمع 4 خط لوله گاز سراسری دچار انفجار و آتش سوزی شده که وحشت را در میان ساکنان اطراف این خط لوله گاز ایجاد کرد و شمار زیاد از مردم خانه هایشان را ترک کرده و به جاده ها برآمدند. از انفجارها در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری ایران در حال خبر داده شده که این کشور ماه گذشته شاهد انفجارهای مرگبار در شهر کرمان بود. در این انفجارها از کشته شدن حداقل 95 تن گزارش شده است. این انفجارها که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت، مراسم کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را هدف قرار داد. سلیمانی در حمله تیری بی سرنشین در 2020 در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم خوش آمدین. در در برنامه این هفته خواهید شنید که حکومت طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با دهقانان به آنان کمک کند.
تلاش های نهایی خود را میکنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است به خاطر که امکانات ما محدود است.
از برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر برایتون خواهیم گفت. مردم استقبال میکنند و معتادان ناراضند.
در یک هفته گذشته 76 معتاد مواد مخدر به هدف تداوی از شهر زرنج جمع‌آوری شدند.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی معتادان از وی پرسیدیم که قانونی شدن استفاده از چرس در غرب چقدر سبب تشویق جوانان به استفاده از آن خواهد شد.
در بین جوانان استعمال چرس بسیار عام است و وقتی که وا میشنوند که چرس در بعضی کشورهای غربی قانونی شده، یه غیر مستقیم جوانان دیگر هم تشویق میکنه.
منیر میگوید احساس گناه میکند و عذاب وجدان میکشد. این که چرا، اصل داستان را از خود وی خواهیم شنید.
از دست عمل لگه هیچ نتانستیم که مکتب بخوانیم و پیسه را نگاه کنیم که زندگی ما خوب شود.
در ادامه برنامه میشنوید که اسلم چرا با خانمش قهر است و تصمیم انتقام از وی را دارد.
عالمم راید میفهمم که چی کنم.
راید ساید از سر زمین مبانم
کسی
خدا بگیرد جانتا.
نخست می‌پردازیم به مسئله کمک بدیل کوکنار با دهقانان. طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تهیه بدیل کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر با حکومت آنان همکاری کند. هیئت اتحادیه اروپا که به منظور بررسی وضعیت افغانستان و تهیه گزارش به نشست دوحه به کابل رفته بود، وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را نیز با مقام‌های حکومت طالبان به بحث گرفت. معین وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با این هیئت گفته که کشت کوکنار در افغانستان به پایین ترین حد آن رسیده و دهقانان آسیب دیده از این وضعیت نیازمند کمکند. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
در آستانه شکفتن بوته‌های کوکنار و آغاز عملیات حکومت طالبان برای تخریب این بوته‌ها، چگونگی کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست دوحه به تاریخ 8 و 19 ماه جاری میلادی در قطر گفته شده است. هیئت اتحادیه اروپا به رهبری توماس نیکلاسن که به منظور گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل رفته، در دیدار با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، وضعیت مواد مخدر در افغانستان را به بحث گرفت. معین وزارت داخلی حکومت طالبان در این دیدار از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تداوی معتادان و تهیه کشت بدیل برای دهقانان با حکومت آنان همکاری کند که از حکم منع کشت کوکنار آسیب دیدند. در اعلامیه وزارت داخلی حکومت طالبان گفته شده که آقای نیکلاسان از کاهش کشت کوکنار در افغانستان تمجید کرده و تعهد همکاری کرده است. پیش از این اما تیودورا گروشکووا، تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا، و پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با کمک این اتحادیه با دهقانان در افغانستان گفته بود.
Any decision on possible future cooperation.
هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری‌ها در آینده و یا کمک با مقام‌های حاکم در افغانستان، مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا به تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
Individual member states.
تأکید حکومت طالبان بر موفقیت آنان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که در تحلیل تازه مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا آمده که با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور کاهش نیافته. در گزارش این مرکز آمده که این تریاک به ایران و پاکستان قاچاق می شود و گروه های مافیایی در این دو کشور با تولید هیروئین از این تریاک آن را به اروپا قاچاق می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قاچاق تریاک از افغانستان را تایید می کند. اما میگوید که پس از منع کشت کامل کوکنار، تمرکز آنان بر جلوگیری از قاچاق تریاک بیشتر خواهد بود.
تلاش های نهایی خود را میکنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است به خاطر که امکانات ما محدود است و تلاش های ما هم که طالب شده در راستای ممنوعیت کشت و از بین بردن کشتارها بوده. از این به بعد ان شاء الله متوجه بیشتر خواهد شدیم تا قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاید.
قصد حکومت طالبان برای کمک با بخش تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان در حال است که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار کشور تا حال به جز از ایالات متحده آمریکا و ژاپن که از طریق سازمان ملل در این بخش کمک کردند، هیچ کشور حاضر به کمک مستقیم با حکومت طالبان نشده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان گفته که پس از منع کشت کوکنار، گام بعدی آنان بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال هم مسئله معتادان و سردی زمستان. کمپاین زمستانی جمع‌آوری معتادان در افغانستان آغاز شده و تا حال صدها معتاد مواد مخدر از چندین ولایت جمع‌آوری و به محلات مراقبت از معتادان و مراکز تداوی انتقال داده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگن که این برنامه به هدف نجات معتادان از سرمای زمستان آغاز شده و در زمان نگهداری در این مراکز مورد تداوی قرار خواهند گرفت. خانواده ها با استقبال از این برنامه از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برای معتادان تداوی شده زمینه کار را فراهم سازد. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
1.5 ماه از آغاز فصل زمستان میگذرد، اما حال با باریدن برف در برخی ولایت‌های افغانستان، معتادان بی سرپناه در مقایسه به هر زمان دیگر در مشکل و در معرض خطرند. 15 روز می شود که حکومت طالبان در برخی ولایت ها به شمول ایرات، فرا، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ و نیمروز برنامه جمع‌آوری معتادان بی سرپناه و نگهداری آنان در محلات مراقبتی و مراکز تداوی را آغاز کرده است. گل محمد قدرت، سخنگوی حکومت طالبان، برای قماندان امنی نیمروز برای دوازده گفت که این معتادان به هدف نجات از سرمای اوا جمع‌آوری شده اند.
در یک هفته گذشته 76 معتاد مواد مخدر به هدف تداوی از شهر زرنج جمع‌آوری شدند و به کمپ تداوی معتادان در زرنج فرستاده شدند.
حکومت طالبان در خزان امسال در ولایت‌های ایرات، کندهار، کابل و بلخ محلات مراقبتی از معتادان با ظرفیت 4,500 معتاد را ایجاد کرد. اوبان گداری در این محلات دسترسی معتادان به مواد مخدر قطع می شود. محمد اینوس باشنده فرا با استقبال از برنامه جمع‌آوری معتادان میگوید که حضور آنان در شهر سبب اذیت مردم می شود و سرمای زمستان زندگی خود معتادان را تهدید می کند.
در زمستان از یک سو برای معتادان مشکل ایجاد می شود، چون هوا سرد می شود و آنان جای برای بود و باش ندارند و ممکن جانشان را از دست دهند. از سوی دیگر اگر ببینیم باشندگان فراهم از دست آنان در مشکلند، چون آنان برای خرید مواد مخدر دست به دزدی می زنند و مردم را به تکلیف می سازند.
یک باشنده ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می کند، برای رادیو آزادی گفت که اکثریت معتادان در این ولایت دارای تحصیلات و تجارب خوب کاری هستند و برای نجات همیشگی آنان از شر مواد مخدر باید برایشان زمینه کار فراهم شود.
از دست اینها تمام شهر در زحمت است. اکثریت آنان یا عالمند یا حافظ یا طبابت را خوانده و امروز آمدن در میان آشغال و معتادان نشسته و مواد مخدر دود می کنند. دولت باید به این مردم توجه کند و به آنان فرصت کار و زندگی را فراهم کند، چون اینها خانه و خانواده دارند.
صمد معتادی که تازه به مرکز 500 بستر تداوی معتادان در شهر زرنج برده شده میگوید که امکانات تداوی در این مرکز وجود ندارد و معتادان در آنجا زندانی اند.
نه لباس اینج میگیره میبر به زندان تخته مینا، روز یک یا دو تا میمیره. اینا شو ترک کرده او یتو چه وسایل باشه چه باشه ویل مینا ارکه باشه کی خوشحال بای بدبختی.
هرچند حکومت طالبان مراکز با ظرفیت 4-5 هزار نفریشان در 4 ولایت را برای مراقبت از معتادان موثر می داند، اما تا حال هیچ نهاد صحی و سازمان ملل متحد اجازه نیافتند که از وضعیت صحی معتادان و امکانات صحی در این مراکز مراقبت کنند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به یک مسئله مرتبط با استفاده از مواد مخدر می‌پردازیم. در برخی زیاد کشورهای غربی استفاده از چرس قانونی شده و حکومت ها ادعا می کنند که چرس مورد استفاده در این کشورها از وجود مواد مضر به صحت انسان تصفیه شده است. در همین رابطه من با فرید بزگر، دکتر متخصص در بخش تداوی معتادان، مصاحبه کردیم و در رابطه با عواقب بد قانونی شدن استفاده از چرس صحبت کرده ایم. دکتر بزگر ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که در تصمیم اجازه قانونی به استفاده از چرس توسط حکومت ها چقدر به موارد و مسائل صحی توجه شده است.
ماده مضری که در حشیش و چرس ناتصفیه شده وجود دارد به نام تترا هیدروکانابینول که مخففش THC است، می باشد که در حشیش و چرس تصفیه شده ادعا دارند که این ماده را از آن حذف کرده یا از بین بردن. از بین بردن ماده تترا هیدروکانابینول یا THC از حشیش یه شکل قانونی را پیدا میکنه در کشورهایی که حشیش و چرس قانونی است. این حشیش تصفیه شده معمولا از قسمت های دیگر بوته چرس گرفته میشه و یا ادعا دارند که بخش مزرعان کاهش یافته و یا با کلی از بین رفته.
استفاده از چرس در افغانستان شکل سنتی داره و بعضی ها به آن به نگاه مواد مخدر هم نمی بینند. از امیر و تعداد از جوان ها که به غرب رفتند در آنجا هم نیز از مواد مخدر به ویژه چرس استفاده می کنند. حال که استفاده از چرس در اوج قانونی شده، چقدر امکان ازی است که جوان ها به معتادای دائمی چرس مبادل شوند؟
بدبختانه در قسمت های زیاد افغانستان در خصوصا در بین جوان ها استعمال چرس بسیار عام است و وقتی که وا میشنوند که چرس در بعضی کشورهای غربی قانونی شده، یه غیر مستقیم جوانهای دیگر هم تشویق میکنه که به چرس روی بیاره و اعتیاد چرس در جامعه افغانی بلند بره. غیر مستقیم یا این تشویق کننده گفته میتونه.
مقدار زیادی از چرس مورد نیاز اروپا از افغانستان و از راه پاکستان قاچاق میشه. حال که با قانونی شدن استفاده از چرس تقاضا به او بیشتر میشه، این مسئله مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان چقدر با مشکل روبرو میسازن؟
قاچاق چرس از افغانستان و پاکستان معلومات دقیق ندارم، اما چرس افغانستان شهرت جهانی داره. بعضی از دوستان شنیدیم وقتی که میشنون که ما از افغانستان اومدیم پرسوال میکنه چرس افغانستان استفاده کردیم و ما میتونیم که از این به شکل مثبت استفاده کنیم، چون بازار داره در غرب و در کشورهای همجوار و در خود افغانستان. کسایی که در اقتدار هستن به شکل قانونی و اقرار قانونی را برش پیدا کنند، یک منبع خوبی صادراتی بر افغان ها بودن میتونن، مثل زعفران، مثل زیره، مثل جلغوزه افغانستان از شهرت جهانی از یه استفاده کرده و او را به شکل قانونی میتونیم که به کشورهایی که ضرورت داره و یا شیش و چرس قانونی است این را برشان صادر کنن.
در عموم سطح آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر در افغانستان پایین است، اما مردم با شنیدن خبرها و گزارشها از قانونی شدن استفاده از چرس در غرب آگاه شدن. این مسئله چقدر میتونه مردم را به استفاده از چرس در افغانستان تشویق کنه؟
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند با استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوصا بر جوانهایی که کشورهای غربی برشان یک الگوست و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میته و بهتر و خوبتر است و یکی اینجا شکل تصفیه شدهش استفاده میشه، متاسفانه در افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان و تشویق میکنم جوانها را خصوصا که با استعمال چرس روی بیاره.
تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از سیگارت، نصوار و چرس مقدمه استفاده از سایر انواع مواد مخدر بوده میتونه. آیا فکر نمیکنین که دادن جواز قانونی به استفاده از چرس زمینه استفاده از سایر انواع مواد مخدر انبار خواهد ساخت؟
علت اعتیاد فرق میکنه، چون اکثر در جامعه غربی اعتیاد را به خوشی برای ساتیری استفاده میکنن و یا میخوان که با چرس با یکی از مواد مخدری دیگری که نشه زیر بالا ببره یا مزه بیشتر یا کیف بیشتر بکنه استعمال میکنه، که واضح است وقتی که قانونی باشه استعمال مواد مخدر یا زمینه استعمال مواد مخدر را بیشتر میسازه در مابین جوانا و وای که قبلا از چرس استفاده میکنن و یا نو با چرس رو آورده امکان عزیز که مواد مخدر دیگر هم در پالوش استفاده کنه.
از دکتر بزگر شنیدیم که در نبود آگاهی کافی در میان جوانان در افغانستان، قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی سبب خواهد شد تا جوانان بیشتر تشویق به استفاده از آن شوند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کدام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه نوبت خاطره برنامه است. منیر باشنده ولایت پکتیا وقت متعلم مکتب بود، نخست به چرس و سپس به شیشه و هیروین معتاد شد. منیر که پس از 4 سال اعتیاد حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید وقت معتاد بود جرایم زیادی را مرتکب شده و حال احساس گناه می کند و اشتباهات و جرایمی را که در زمان معتاد بودن به مواد مخدر مرتکب شده به همکار ما قصه کرده و ما و شما آن را با هم می شنویم.
ما تا صنف 5 درس خواندیم. جلسه که شروع کردیم مکتب هم یلا کردیم. با شیشه شد، کریستال شد، زیکب شد، یه تا پیش می رفت. خب عمل که می زدیم که گپ خوب هم می زد ما جنگ می کردیم. اگر گپ بد هم می زد جنگ می کردیم. شیشه را که میزدیم هیچ خواه نمیکردیم، شو و روز کار میکردیم. باز آقایم کتم چند روز جنجال کرد که بچه تو شو و روز کار میکنی یک روز خواهم که ما گفتم نه، از دوست از این عمل یک دانه به سینه چپ سینه ما برامدم که عمل بزنم و پیدا نمیشه، که عمل نکنم و دیگه از زیادتر میشه. دانه دکتر برامه گفت که یک دانه است از دست عمل، که عمل نکنی نمیشه، که عمل کنی زیاد کل خرابی میشه، چرا که تو سر خود نمیفهمی. تو خو عمل کردی شیشه زدی و شیشه تو چیز است که گپ خوبم بزنه لد، که گپ بدم بزنه. در خانه جای برات کسی نمیده، چرا که عملیست. زیاد جنجالا در خانه کردی. ما که عمل نمیکردم و کار نمیکردم، مکتب میرفتم. وقتی که عمل شروع کردم باز اینمی کارم شروع کردم، سمت تا بالا خشتاری گبار میکردم. 4 ساعت 5 ساعت که چک زیاد میبودم و رو در عمل میدادم، 4-5 لک شاید زیاد باشه. یکان نفس سمتوالا میزدم پیسهش. رئیس ما بود شیشته بود در چوکی، وقتی کنان میرفت بوجی خو قطار بود، ما میرفتیم 2-3 بوجی رو میپرختیم، در پیسه در جیبش منداختیم، مواز مخدر میکشید. این عمل که میکنه خام خود دزدی هم میکنه. از دست از این عمل یک بچه را کت مرمی زدم. 7 نفر شیشته بودیم، باز عمل کردیم، 4 سمی زدیم. باز ما در این مزاق گفتم مرا موبایل تو کم گیم میزنم، او گفت که نه. ما گفتیم مرا او کت مزاق کت سیلی زدیم، او کت سنگ زد. باز ما توفنچه را کشیدیم زدیم در شکمش. باز او را در شب خانه برد، ما را در پل چرخی. برای ما خواهش ما تهیم کده بود. باز ما 3 ماه بندی شدیم. ما که در زندان رفتم باز آقایم رفت دیگه، کلانا بود، او مشکل حل کرد. از دست عمل دیگه هیچ نتانستیم که مکتب بخوانیم و پیسه را نگاه کنیم که زندگی ما خوب شود. آمورا که نگاه میکردیم حال حرسی ها میکردیم وقت.
و حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته کاروان زر. در این بخش در یک درامه میشنوید که اصلا در کاربار مواد مخدر دخیل است و هیروین را در خانه اش نگهداری میکند. وقتی اصلا بیرون میرود خانمش این هیروین را در کثافات میاندازد. اصلا با آمدن به خانه قهر میشود و با خود تصمیم میگیرد که انتقام این کار را از خانمش خواهد گرفت. اینکه اصلا از خانمش چگونه انتقام میگیرد ادامه این را در این درامه با هم میشنویم.
زن، او زن، کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند است، نان پخته میکنم.
نان بان، از گشنگی نمیموری. تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدستی زن به بینی رسیدم.
این آمدم، بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم، اما حال نیسی چی شد؟
بلای پودر سبیل ببا نصرت، یه تو بره ما که زاره چی کدی؟
بره تو زار است، خب بره من اصل سوزن اصل. حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
او را او سنداختم، چند بار برات گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی. حال میخوایی که زندگی اولاده کنی؟ ای مرام تباه کنی؟
این حال خوب شد. در قریه و درزاده تانمیتا و در خانه تو بره ما و درزاده گشتی آلم مم راید میفهمم که چی کنه آه
الله آه راید سای دستان تو زمین مبانه پسشون نخواه خواهد دارد خدا بگیره جانتا من میگم خدا الهی مرا از جرد رحم کنه الهی در قهر غضب خدا کنم
مهم راید میفهمم قصدی کن را حتما ازت میگیرم ببینم که دیگر روز چطور پودر من دور مندازی و در کارهای من مداخله میکنی ها؟ اوزن این چی گپ هست که تو سرت بستک کدی ها؟
ای سرم درد میکنه بینی و دماغ من بند است راستی او مرده که تو گفته بودی که از شهر برد نسوار بینی میارم اما چه تو شد
نسوار آوردیم اینم بگی
او مرده که این نسوار بینی را خو که من میبینم رنگش دگر رقم از رنگ از یک سفید و رستم تو کم کم سفید نیست ها یا من تو خراب میبینم
این نسوار خاص کت دز جور شده اوزن این هر جای پیدا نمیشه بسیار قیمت خریده میشه تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی امیاله در بینید بانش دیگه
خو سعیز این امیاله امتیانش میکنه اوی شوید شوی یکم سرم
یه تو نسوار از روزن که همیشه استی مالش خواد کدی
دکتر صاحب اجازه است
بیاینم شیره بفرماین
سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام بیاین دهی چوکی بشین چطور شد؟ مانوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب
تو مرا بتش؟
اینه اینه دکتر صاحب بیام
درست است
مانوت
ما میبینمش
اوی
خوایم همشیره جان تو گفتی که جان درد میکنه دلبد میشه و بیخه و گنگس هستی
دکتر صاحب در مایناتم چی نمیشته کده
او را پسان برات میگم تو برام بو که نشه خونه میکنی
وی خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم
نسوار بینی را خیره چه ارز تریاک یا ایروین خونه میکشی
وی از برای خدا نه دکتر صاحب دیگه هیچ چیز نمیکشم
در خانه تونم کس دیگه از مواد مخدر استفاده نمیکنه
ای دکتر صاحب چی پرسان میکنی شویب معتاد است سابقه همیشه کد جنجال و جنگ میکدم گیسه بیل مانده را نکش خال برش چیز نمیگم دیگه
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه تنها بر ازم معلوم است بدون از این نسوار سبیل مانده مرا هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب
بس فهمیدم ما اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی اما تو میگی که ما تنها از نسوار بینی استفاده میکنم
چی گفتی؟ ما معتاد شدیم نه ما هیچ وقت هیروین نکشیده خیلی تو معتاد شدیم دکتر صاحب
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو امروز جنجال میکردی پس به خاطر از این که شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته
برای چه تو معتاد ساخته دکتر صاحب
همشیره جان من قطعی نسوارتان به لابراتوار روان کردم از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برات هیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته
وای از برای خدا این مردک اخو زندگی خود خوار برباد کلاخته بود. چرا زندگی برد تباه کرد؟ اوی خدا جان من برای از این چیز دشمنی کده بودم. ما خود خدمتش همیشه میکدم و هیچ وقت برش بدی نکده بودم.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و یک برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شب و روزتان خوش.
کاروان زر.